رادیو آشنا صدای امریکا. با درود احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
احتمال کاهش کمک های سازمان ملل متحد برای افغان ها، بررسی استراتژی مبارزه با داعش از سوی مقام های امریکایی و کشته شدن 19 نفر در موج تازه خشونت ها در عراق.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان گزارش داریم در مورد اظهارات وزیر داخلی افغانستان روی نفوذ سیاسی در نهادهای پلیس آن کشور. تشدید تلاش های ایالات متحده برای مبارزه با گروه دولت اسلامی و بررسی استراتژی. و همچنان گزارش داریم در مورد وضعیت کودکان کارگر در هند. بعد از نشر این گزارش ها برنامه گنج شایگان را خدمت شما تقدیم میکنه. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها را با نجیب الله احمدیار به توجه میرسانیم.
طالبان امروز سه شنبه شش منصوب پلیسی ملی را در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر از بین بردند. محمد رحیم امین ولسوال برکی برک با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که طالبان بر پسته امنیتی پلیس صبح امروز حمله برده و با وجود مقاومت شدید قادر شدن منصوبین پلیس را از بین ببرند. حملات تندروان طالب روز گذشته در شمال افغانستان نیز 22 منصوب پلیس را از بین برد. در یک خبر دیگر، انفجار بم کنار جاده امروز در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل دو غیر نظامی را از پا در آورد. هیچ فرد یا گروه تا هنوز مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت که در آن سه غیر نظامی دیگر زخمی شد.
کاهش مساعدت مالی سازمان جهانی غذا را وادار ساخته تا فراهم آوری غذا به 1 میلیون افغان بیجا شده را قطع کند. یک مقام این سازمان در کابل گفته است که این نشانه های نخست کاهش کمک های جهانی به افغانستان با پایان رسیدن مبارزه قوای بین المللی در آن کشور می باشد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
کلود جبیدار مسئول سازمان جهانی غذا در افغانستان گفت که آنان امسال با 30 میلیون دلار کسر بودجه در افغانستان مواجه می باشند. آقای جبیدار گفت که دلیل تصمیم فراهم نکردن غذا با بیش از 1 میلیون بیجا شده داخلی جلوگیری از توقف تمام فعالیت های این سازمان در افغانستان می باشد. افغانستان از سال 2001 به این سو میلیاردها دلار کمک خارجی دریافت کرده و کاهش دخالت ملکی و نظامی قوای بین المللی نگرانی ها در مورد وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک خارجی را افزایش داده است. سازمان جهانی غذایی در حال حاضر کم و بیش 3.7 میلیون افغان را در بخش تغذیه کمک می کند.
مقام های ارشد هند و پاکستان امروز سه شنبه در مورد تصادم نظامی در مرز دو کشور در ساحه کشمیر به این امیدواری صحبت کردند که خشونت را پایان دهند. درگیری هفته گذشته بین منصوبین قوای نظامی دو کشور منجر به کشته شدن 20 نفر شد. یک مقام ارشد پاکستان میگوید که جانب پاکستانی در خط تلفنی ویژه به همتای هندی خود در مورد شلیک قوای نظامی هند بر غیر نظامیان در کشمیر زیر اداره پاکستان ابراز نگرانی کرد. گزارش های رسیده که درگیری های پراگنده بین دو طرف و روز سه شنبه توقف کرده است. اما مقام های پاکستانی در مورد پاسخ هند به موقف اسلام آباد ابراز نظر نکردند. مقام های هندی گفتند که خشونت را در امتداد مرز آن کشور با پاکستان تحمل نخواهند کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنبالای خبرهای جهان، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه با وزرای دفاع کشورهای ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی با هدف بررسی استراتژی با مبارزه در مبارزه با این گروه ملاقات کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
سخنگوی مارتین دمسی، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که ملاقات امروزی فرماندهان نظامی آمریکا، آقای اوباما با نمایندگان 22 کشور جهان به شمول ترکیه بر نگرانی های عملیاتی متمرکز می باشد. در این حال، جنگجویان کردی و تندروان گروه دولت اسلامی درگیری شدیدشان را به هدف تصرف کوبانی، شهر مرزی میان ترکیه و سوریه، ادامه می دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن خبر داد که 5 حمله هوایی ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی از دوشنبه به این طرف اهداف گروه دولت اسلامی را کوبیده است. از سوی دیگر گزارش ها می رساند که تیاره های جنگی ترکیه جنگجویان جدایی طلب کرد را در شمال آن کشور هدف قرار داده است. از زمان برگزاری گفت و شنودهای سال بین انقره و حزب کارگران کردستان این نخستین عملیات عمده نظامی علیه جدایی طلبان می باشد.
یک مرد مسلح امروز سه شنبه بر دو کارمند شرکت قراردادی آمریکایی در ریاض گلوله‌باری کرده، یکی آنان را کشته و دیگر را در نزدیک یک تانک تیل زخمی ساخت. مقام‌های عربستان سعودی میگن که قوای امنیتی مهاجم را تعقیب کرده به ضرب گلوله زخمی ساختند و اکنون او در بازداشت پلیس میباشد. جزئیات در مورد فرد مهاجم فراهم نشده است. یک شخص آگاه از رویداد به شرط عدم افشای نام خود به اسوشیتد پرس گفته است که مهاجم شهروند آمریکایی سعودی تبار است و در عین شرکت کار میکرد که دو قراردادی دیگر کار میکردند. چنین گفته شده است که مهاجم به خاطر کاربرد مواد مخدر از وظیفه‌اش سبکدوش شده باشد. این قراردادی وزارت دفاع آمریکا گارد ملی عربستان سعودی را کمک میکند.
یک مقام پلیس عراق میگوید که انفجار انتحاری در شمال بغداد دست کم 19 نفر را کشته که در بینشان غیر نظامی ها نیز شامل میباشد. فرد انتحار کننده امروز سه شنبه موتر پر از مواد انفجاری را در یک منطقه شیعه نشین بغداد منفجر ساخت. 6 منصوب پلیس نیز در این رویداد کشته شده است. دست کم 35 نفر در نتیجه این انفجار زخم برداشت. سلسله انفجارهای دیگر در مناطق شیعه نشین بغداد بر روز گذشته جان 44 نفر را گرفت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. سازمان جهانی صحت میگوید که شماره تلفات ناشی از بیماری ایبولا به 4447 نفر رسید. بروس آیلوارد، معاون این سازمان، روز سه شنبه همچنان گفت که شماره مبتلایان این بیماری تا پایان هفته جاری به 9000 نفر خواهد رسید. یک کارمند سازمان ملل متحد که در جریان کار در لایبیریا به ایبولا مبتلا شده بود، امروز سه شنبه در یک شفاخانه آلمانی درگذشت. مأموریت ملل متحد در لایبیریا گزارش داد که به تاریخ 6 اکتبر یک کارمند آن سازمان مبتلا به ایبولا تشخیص شد. در نزد 41 کارمند دیگر این سازمان که در غرب آفریقا کار می‌کردند، علائم ابتلا به این ویروس کشنده دیده نشده است.
شمار تلفات ناشی از طوفان بحری در شرق هند در حال به 24 نفر رسیده که وزش باد و باران تا هنوز جریان دارد، اما از شدت آن کاسته شده است. اداره امور رسیدگی به حالات اضطراری هند هشدار می‌دهد که باران‌های شدید تا روز پنجشنبه در 6 ایالت شرقی و شمال شرقی آن کشور ادامه خواهد یافت. طوفان مسما به هدهد روز یکشنبه با سرعت 195 کیلومتر در ساعت به شهر بندری ویساکاپتنام رسید. مقام‌ها می‌گویند که بیش از 15000 نفر نجات داده شده و دست کم 400000 نفر دیگر به ساحات مسئول تخلیه شدند. قرار است نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز از ساحات متاثر شده دیدن کند.
ایران امروز سه شنبه وارد دوره جدید گفت و شنودها با غرب و ایالات متحده در حالی می شود که بیانات رئیس جمهور حسن روحانی در مورد امکان دست یافتن به توافق نهایی امیدواری های تازه ای را ایجاد کرده است. آقای روحانی شب گذشته گفت که حوصله جهان از تداوم بنبست سیاسی بین تهران و غرب روی برنامه هسته‌ای ایران به سر رسیده است. مقام‌های ایرانی با نمایندگان غرب و آمریکا امروز و فردا در وینا ملاقات می‌کنند تا برای رسیدگی بحران بین دو طرف راه حل پیدا کنند. حسن روحانی میگوید که اگر مهلت آخر ماه نوامبر هم سپری شود و توافق حاصل نشود، ایران آماده است گفت و شنودها را با غرب ادامه دهد.
پارلمان اوکراین امروز سه شنبه به وزیر دفاع جدید آن کشور رأی اعتماد داد و به این ترتیب چهارمین وزیر دفاع از زمان پیوستن کریمیا به روسیه آغاز به کار کرد. وزیر دفاع پیشین پس از آن مجبور به کنارگیری شد که نیروهای اوکراینی در ماه آگوست در جریان نبرد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور با شکست مواجه شدند. از جانب دیگر سرگی راولوف وزیر خارجه روسیه امروز پیش از ملاقات با همتای آمریکایی خود گفت که کشورش آماده نیست برای برداشتن تعزیرات غرب آمریکا با تقاضاهای گنگ واشنگتن پاسخ مثبت دهد. دیپلمات ارشد روسیه از مقام‌های اروپایی و آمریکایی خواست تا تعزیرات بر روسیه را بدون قید و شرط رفع کنند.
و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، 40 روز پس از ناپدید بودن از انظار آمد، دوباره ظاهر شد و رسانه‌های حکومتی تصاویر او را با عصا نشر کرد. آژانس خبررسانی رسمی کره شمالی روز سه شنبه گزارش داد که آقای کیم از یک منطقه مسکونی و انستیتوت جدید علوم دیدن کرد و رهنمودهایی را نیز فراهم ساخت. در گزارش ها در مورد زمان برگزاری تصاویر، عصای دست کیم و یا هم دلیل ظاهر نشدن رهبر جوانان کشور در بیش از یک ماه گذشته معلومات فراهم نشده است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا خبر. And a truly deal
گزارش
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از من میخوام
صدای آمریکا
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. عمر داودزای سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که عدم جلوگیری از نفوذ سیاسی در صفوف پلیس ملی، تداوم فرهنگ رجال برجسته دولتی و عدم فراهم شدن زمینه مساعد کاری برای زنان در پلیس از آزمون های اساسی فراراه آوردن اصلاحات در وزارت داخله افغانستان میباشد. جزئیات بیشتر در این مورد از عبدالحی ورشان.
عمر داودزی وزیر امور داخلی افغانستان خطاب به شرکت کنندگان کنفرانس 3 روزه قماندانان ارشد پلیس در کابل گفت ما در حال حاضر به یک اصلاحات اساسی ضرورت داریم و اصلاحات را باید از خود شروع کنیم و توقع رئیس جمهور جدید هم همین است. وزیر امور داخله بیشتر به عوامل ناکامی و چالش‌های پلیس تماس گرفته گفت ناتوانی در جلوگیری از نفوذ سیاسی در صفوف پلیس کلانترین ناکامی بوده است که به سبب آن عدالت تامین شده نتوانست.
نفوذ سیاسی در صفوف پلیس است. نمی طول یک سال هم در تغییرات، تبادلات، ترفیعات، واسطه و واسطه بازی و مداخلات سیاسی رول داشت. و ما من ایس وزیر داخله در این مورد قصور خود میپذیرم.
وزیر امور داخله در سایر بخش های مانند ناتوانی در فراهم ساختن زمینه کاری مساعد برای زنان در صفوف پلیس، همچنان در تطبیق فرامین عالی ریاست جمهوری در مورد غصب زمین ها و پایین بودن کیفیت تعلیم و تربیت و بالاخره فرهنگ وی آی پی یا فرهنگ رجال برجسته یادآوری کرد که با ناکامی مواجه بوده است. آقای داوزه با تأکید گفت که از فرهنگ رجال بزرگ به سطوح آمده است و دیگر قابل تحمل نمی باشد.
فرهنگ وی آی پی میگن برش. فرهنگ رجال برجسته. این فرهنگ ما هم از این متضرر استیم. کشور از این متضرر است. اقتصاد کشور از این متضرر است. این دیگر قابل تحمل نیست. مصاحبه 52 تطبیق میشه. و هر چی زودتر تطبیق میشه و از فرهنگ رجال برجسته از این گریز میکنیم.
در همین حال علی احمد جلالی وزیر امور داخلی پیشین نیز در یک نشست خبری جداگانه از چالش ها و مشکلاتی که حکومت وحدت ملی در آینده ها با آن روبرو خواهد بود بررسی کارشناسان نموده گفت زمینه ها و فرصت ها برای حکومت فعلی به مقایسه حکومت قبلی بسیار انده خواهد بود. باید به هوشیاری عمل نموده از فرصت و امکانات کوچک باید کارهای کلان انجام بدهد و از امکانات و ظرفیت های داخلی خود به حد اعظمی استفاده نماید. آقای جلالی از حمایت خود حکومت جدید را اطمینان داده گفت
بده انتخاباتو که مودی و مشخص پران پروگرام ملاتر وک مگر اوس مودی و ملی وحدت دی حکومت ملاتر کو
در انتخابات ما از یک برنامه مشخص و کاندید مشخص حمایت کرده بودیم. حالا که انتخابات سپاره شده است به صورت مجموعی بدون تبعیض از حکومت وحدت ملی پشتیبانی میکنیم. وزیر امور داخلی پیشین و نهاد سیاسی اش به نام جرگه فکر و عمل به این باور است که حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را از انتخابات و تفاهم سیاسی به دست آورده است و حالا شرایط و منافع ملی ایجاب میکند که با تمام قوت از حکومت وحدت ملی پشتیبانی شود و حکومت هم از تمام ظرفیت ها به خصوص جوانان و نیروی جوان استفاده اعظمی نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. رئیس جمهور براک اوباما و فرماندهان نظامی امریکا امروز با رؤسای و مسئولین دفاعی کشورهای خارجی دیدار می کنند تا تلاش های ائتلاف به رهبری ایالات متحده در مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را مورد بحث قرار دهند. شرح بیشتر در گزارش از لیلما حبیب عظیمی.
یک سخنگوی جنرال مارتین دمسی لوی دریستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت مذاکرات رئیس جمهور اوباما و فرماندهان نظامی امریکا در پایگاه نیروی هوایی اندروز در هومه واشنگتن صورت خواهد گرفت که موضوعات آن آزمون‌های عملیات و یک چشمانداز برای مسیر پیشروی در این مبارزه را احتوا می‌کند. انتظار می‌رود نمایندگان حدود 20 کشور و شمول ترکیه در آن شرکت کنند. آنها روی مسائل خاص و مشارکت ویژه میان کشورها در مبارزه با گروه دولت اسلامی توجه را متمرکز خواهند ساخت. این در حال است که فیلیپ هامند وزیر امور خارجه بریتانیا خبر فرستادن نیروهای زمینی خود به عراق و سوریه را رد می کند.
ما روشن ساخته ایم و فکر می کنم ایالات متحده آمریکا نیز آن را واضح ساخته است که آنها در این معادله استفاده از نیروهای نظامی غربی را راه درست نمی بینند. البته ما با شرکای ائتلاف به دنبال بهترین روش برای حمایت از نیازهای نیروهای امنیتی عراق برای آموزش دوباره و برای پشتیبانی فنی کمک خواهیم کرد و ما کاملا آماده برای ارائه به کارمندان و نقش متخصصین خود برای آموزش هستیم، اما نه برای مبارزه. در امر مبارزه باید از نیروهای امنیتی عراق پیشمرگه و در سوریه از سوی مخالفان و نیروهای معتدل سوریه آزاد سهم داشته باشند.
نماینده ملل متحد گفته است که سقوط شهر کوبانی باعث کشتار زیاد مردم می شود. مدت تقریبا 4 هفته می شود که شورشیان گروه دولت اسلامی شهر را محاصره کردند و در طول چند روز اخیر با پیشرفت های تقریبا نصف شهر را متصرف شدند.
این واضح است که ما با سلاح ثقیل پیشرفته تر، سلاح ضد تانک، شما می فهمین ما منظورم هلیکوپترها و سلاح های پیشرفته تر دیگه به خاطر مبارزه با و یا هم نبرد با گروه دولت اسلامی نیاز داریم.
در این حال ترکیه بیانیه ایالات متحده مبنی بر توافق آن کشور را روی استفاده از پایگاه های نظامی آن کشور در مبارزه علیه شورشیان گروه دولت اسلامی رد کرده است. منابع گزارش رسانه‌ای در دفتر صدر اعظم ترکیه گفته است که اجماع و توافق با واشنگتن برای استفاده از پایگاه‌های نظامی ترکیه توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده وجود ندارد. گزارش به دنبال بیانیه روزی یکشنبه توسط سوزن رایس رئیس شورای امنیت ملی ایالات متحده انتشار یافت که گویا توافق با انقره صورت گرفته تا پایگاه‌های خود را در اختیار ائتلاف قرار دهد. یک هیئت ارشد متشکل از مقامات نظامی ایالات متحده در همین هفته روانه ترکیه اند تا در مورد همکاری آن کشور در مبارزه با گروه دولت اسلامی بحث و مذاکره کنند.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و نشر آخرین گزارش پیش از آغاز برنامه گنج شایگان. کیلاش ستراتی مدافع حقوق کودکان در هند که همراه با ملالا یوسفزای نوجوان پاکستانی یک جا برنده جایزه صلح نوبل امسال اعلان کردید، تا یه 3 دهه گذشته حدود 80,000 کودک را از انجام کارهای شاقه در مقابل قرضه که معادل بردگی عصر نوین خوانده می شود نجات داده است. آنجینا پاسروجا خبرنگار صدای آمریکا در دهلی جدید با برنده جایزه صلح نوبل و دو جوانی که سالها قبل توسط کیلاش نجات داده شده بودند صحبت کرده که گزارش تهیه نموده و برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
یگانه خاطراتی که منان انصاری 18 ساله اکنون از زمان کودکیش بیاد دارد، انجام کارهای شاقه در کنار والدینش در یکی از قریجات فقیرنشین در جارکند، یکی از فقیرترین ایالات هند است. او زمانی که 6 ساله بود از 8 صبح به حفاری در معدن آغاز می کرد. این کار در قریه‌ای که تمام باشندگان آن به شمول کودکان مشغول کار در معدن بودند غیر معمول نبود. منان انصاری می گوید
بہت ڈاؤن جانا پڑتا ہے اور ایک بچے کے لیے بہت نیچے جانا کتنا خطرناک ہوتا ہے
برای حفاری باید در عمق زمین داخل می شدم آن کار خطرناک بود و من از این که پایین نیافتم حراس داشتم بسیار زیاد عرق می کردم شاید تأثیر کمبود اکسیژن بود بعضی اوقات سنگ ها دستانم را زخمی می ساخت
پس از 9 ساعت کار و در اخیر روز همه آنچه او با دستان کوچکش از معدن جمع‌آوری می کرد ارزش 5 تا 10 سنت بود زندگی منان انصاری زمان دگرگون شد که فعالین جنبش نجات کودکان او را نجات داده و به یک مرکز توانبخشی انتقال دادند. بنیانگذار جنبش نجات کودکان کیلاش ستیارتی برنده جایزه صلح نوبل است. منان انصاری اکنون در دانشگاه دهلی مصروف تحصیل بوده و می خواهد دکتر شود. کیلاش ستیارتی از بیشتر از 30 سال بدین سو مصروف نجات کودکان از انجام کارهای شاقه در صنایع تولید قالین، خشت و معادن می باشد. اما پیش از این که او برنده جایزه صلح نوبل شود، مردم در هند در مورد مبارزه او برای حقوق کودکان کمتر آشنا بود. حتی شماری از خبرنگاران جوان می گفتند که ستیارتا کیست؟ این واکنش مردم هند تعجب آور نیست. هرچند ستیارتی به گونه خستگی ناپذیر مصروف جلب توجه به کودکان کارگر بوده، اما تحمل اجتماعی به موضوع کودکان کارگر هنوز هم در هند به صورت گسترده دیده می شود. مردم در هند بدین باورند که خانواده های فقیر گزینه دیگر بجز از انجام کار در بدل پول توسط کودکانشان ندارند. کلاش ستیارتی برنده جایزه صلح نوبل می گوید
والدین بسیاری از این کودکان بیکار می باشند. استخدام کودکان به خاطر ترجیح داده می شود چون آنان در مقابل پول کم و ناچیز کار می کنند و والدینشان بیکار می مانند. زمانی که ما کار توسط کودکان را از بین ببریم، فرصت های کاری به بزرگسالان ایجاد می شود.
سازمان ستیارتی برای نجات کودکان کارگر مستقیماً وارد عمل می شود. فعالین پس از جمع‌آوری معلومات با کمک ادارات تنفیذ قانون به محلات کار یورش برده و کودکان را نجات می‌دهند. این کار آسان نیست و در بسیاری موارد فعالین به شمول ستیارتی لط و کوب و تهدید شده‌اند. سومن کمار محتوی 22 ساله یکی دیگر از کودکان نجات داده شده است. او اکنون طراح گرافیک بوده و حدود $250 آمریکایی معاش دارد. مادرش 13 سال پیش مریض شد و برای تداوی از کارفرمای خود قرض گرفت و مجبور شد فرزندش را برای کار در خانه کارفرما رها کند. سومن کمار می گوید
جب ماں چلی گئی تو مجھے سارا گھر کا کام کرنا پڑتا تھا اور نہیں کر پانے پہ جو ہے وہ مجھے
پس از آن که مادرم مرا رها کرد، من باید همه پاکاری و جاروب را انجام می دادم. اگر نمی توانستم مرا لت و کوب می کردند. زمانی که فرزندان کارفرمای خود را می دیدم که به مکتب می روند، با خود می گفتم چرا من نمی توانم به مکتب بروم.
ستیارتی انتظار دارد که جایزه صلح نوبل سبب جلب توجه به مسئله کودکان کارگر شده و حکومت جدید در هند به این موضوع رسیدگی کند. ستیارتی می گوید که صدر اعظم کنونی هند در زمان کودکیش چای فروش بود و اکنون مسئولیت دارد تا نگذارد کدام کودک دیگر در بردگی و کار شاقه به سر ببرد.
گنج شایگان. دم مزن کودک فلسطینی، این زمستان بهار خواهد شد. شور آزادگان در زنجیر همه جا انتشار خواهد شد. با درود و شام بخیر خدمت تک تک شنوندگان گرامی، به ویژه علاقمندان برنامه گنج شایگان. بیت زیبای از سروده عبدالمالک عطش، شاعر و چکامسرای جوان و فرهیخته افغان، شنیدن که با سوز تمام درد کودک رنج کشیده و زجر دیده فلسطینی را فریاد می زند. این نویسنده توانا که به تازگی از شرکت در نشست فرهنگی و ادبی مسما به آسمان بچه ها در ایران و کشور بازگشته است، مسرت داریم که ایشان امشب در برنامه با خود داریم. عطش گرامی، حضور گرم و سبزتان در برنامه خیر مقدم گفته، بر شما درود می فرستیم. خوش آمدین.
درود بی پایان خدمت شما جناب احمد شاه گرامی و شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان و همه اصحاب فرهنگی که صدای ما را میشنوند. در خدمتتان هستم. بسیار تشکر که سراغ من بیچاره در کابل و در این شبانگاهی آمدین. ممنونتان.
ممنون از شما که برنامه را زینت بخشیدین. آقای عطش، شنونده و علاقمنده نوشته های شما در صفحات فیسبوک خود شما و فیسبوک ما بسیار علاقمندی نشان دادن و منتظر شنیدن از این برنامه است که مسلمن همه می لحظه می شنون. شاید پرسش ها بسیار زیاده باشه، اما ما می خواهیم شروع بکنم که در آغاز در مورد آسمان بچه ها و محتوای این نشست معلومات بدین.
ممنونتون، سلامت باشین جناب احمدشاه گرامی. در اینکه آسمان بچه ها خودتان کوتاه توضیح دادین، آسمان بچه ها یک همایش بین المللی بود، البته در رابطه با ادبیات مقاومت و همچنان به منظور و به مناسبت سالگشت، یعنی یک سال دیگه از دفاع مقدس در ایران، که از سوی حوزه هنری ایران به مدیریت غزلسرای امروز زبان فارسی علیزاده قزوه در ایران برگزار شد، که در این همایش 15 کشور شاعران و نویسندگان و قلم بدستان 15 کشور دنیا اشتراک داشتن، که اگر ما بگونیم مثال نام ببرم، از خود ایران بود، افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، پاکستان، مالیزیا، ژاپن، آرژانتین، آلمان، لبنان، تونس، خود فلسطین و سوریه، که اکثر کشورهای عربی، حتی عراق، حتی ترکیه، این کشورهایی بودند که در اونجا شاعران و نویسندگانشان جمع شده بودند. کلیت قضیه همون ادبیات مقاومت بود که بدون شک خاصگاه ادبیات مقاومت، خاصگاه مقاومت و مبارزه همون فلسطین است، فلسطینی که سالهاست اشغال است از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل. و همین منظور این مسئله را پیوند دادن، خود ادبیات مقاومت را به مبارزه و مدافع و استادگی مردم فلسطینان، هم کودکانی که با سنگ فلاخان از خاک خود از ما وطن دفاع میکنن. در واقع آسمان بچه ها به همین منظور نامگذاری شد و بیشتر درد و داغ این نوشته هایی را که شاعرانی کنجا ابراز کردن در این مایه و محتوای آنچه که میخواندن بیشتر متوجه همون کودکان برخنه و همون کودکان فلاخان بر دست فلسطین بود و یا افغانستان، حتی کودکانی که کمتر از فلسطین افغانستان هم سرنوشتش نمیتونه باشه.
بله، تشکر، بازم خوش آمدین، خسته نباشین آتش عزیز. شنونده عزیز هم روی خط داریم، نخواد بتونیم با پرسش تک تک از اونا بپردازیم، نوبت بتیمشونه. به هر صورت بازم شنونده عزیزی که از افغانستان با ما تماس میگیرن، شماره تماس با برنامه 0790-010-070 و از بیرون از افغانستان 001-202-619-3136 است. آتش عزیز، از افغانستان کدام شاعرها رفته بود و چگونه آثار را با خود برده بودند در همایش فرهنگی؟
خب در افغانستان، یعنی در رابطه با شاعران افغانستان و اشتراکشان در این برنامه، دو طرف قضیه مطرح بود. یک طرف قضیه این سوی مرز که در خود افغانستان شاعران حضور داشتن و اینجا زندگی میکنن، یک طرف قضیه شاعرانی که در خود ایران زندگی میکنن، مثل آقای کاظم کاظمی، جناب استاد ابوطالب مظفری، بانو زهرا حسین‌زاده و تکتم حسینی، مریم حسینی، آقای سرور رجایی، شاعرانی که در آن سوی مرز در ایران از سالها زندگی میکنم. به این منظور دو طرف قضیه اینجا مطرح بود. از این طرف قضیه که خود افغانستان میشه، تنها من خودم اشتراک کرده بودم که دعوتنامه تنها برای من در افغانستان آمد و از این شرکت. اما از این طرف قضیه چهار نفر، یکی رایزن فرهنگی افغانستان جناب استاد افسر رهبین از چرای شناخته شده شیر افغانستان، اونا اشتراک کرده بودن، آقای سرور رجایی، بانو تکتم حسینی و عارف جعفری که یکی از هنرمندان و آوازخوانان خیلی خوب افغانستان است. در واقع در این برنامه نه تنها که شاعر بل کسایی که در دیگر ژانرهای ادبی و هنری کار میکردن، موسیقی دانا و نوازنده های دنیا همچنان اشتراک کرده بودند.
بسیار خوب. تا جایی را که من اطلاع دارم شعر دم مزن کودک فلسطینی را هم در اینجا به خوانش گرفته شد که خودتی را سرودی. چی وقت، چرا و با کدام انگیزه دم مزن کودک فلسطینی را سرودی؟
واقعا برام خیلی جالب است وقتی از ایران از افغانستان به عنوان نماینده در این همایش اشتراک میکردم. واقعا با کدام شعر مناسبتی من با اونجا شرکت نکردم، در واقع با دست خالی بودم. ممکن بود، یعنی ما میتونستیم شعرهای دیگر هم بخونیم، طوری که اونجا شاعران، مخصوصا شاعران خود ایران، شعرهای عاشقانه ای را اونجا قرائت کردن و دکلمه کردن. ما میتونستم که از دیگر نوشتهای دیروز و گذشتهای خود اونجا استفاده کنم و بخونم، کدام مشکل خاصی وجود نداشت. اما وقتی من در متن قضیه داخل شدم و افتتاح برنامه در فرهنگ سرای نیاوران در خود تهران وقتی برنامه افتتاح شد، ماهیت و محتوای اصلی و اساسی برنامه وقتی بر من فاش شد، من بدون اینکه تصمیم بگیرم حال و هوایم واقعا چرخش زد و رفت به یاد همون کودکان برهنه‌ای که سرنوشتشان همچنان با تفنگ مواجه است، با دود، با بارود، با خاکستر، با لگدمال مواجه است. در واقع انگیزه بود که در تهران این انگیزه و این سوژه برام خلق شد که ابیات نخستین چند بیتی را من در خود تهران نوشتم و مثل محتوای اساسی و پایان این مصنوعی را در واقع در خود همون شهر آبادان در استان خوزستان ایران در واقع نوشتم که اونجا به پایان رسید، الا شبی که ایران برای دوستان همونجا از پشت مایک خواندم.
بسیار خوب. چه خوب است که شنوندای عزیزم منتظر نمانیم و قصیده زیبای را که ما با یک بیت از او برنامه را آغاز کردم برای شنوندای عزیزم از هم بشنوانیم. شنوندای عزیز، بانو حمیده میرزاد، بانوی فرهیخت افغان، شعر زیبای جناب عبدالملک عطش دکلومه کرده. کمی لحظه او را آماده نشر داریم، ای را شنیده و میریم سراغ تماس های شما. لطفا مرتبط با موضوع بحث امشب پرسش های تانه مطرح بسازن. شماره تماس با برنامه 0790-010-070.
دیدم سنگ میرسد هر روز شیشه پاک سرنوشت تو را و من خسته خوب میدانم لحظه های قشنگ و زشت تو را. دیدم گرچه روزگار تو را گرچه از بوی دلخوشی پاک است روزگار قریب من، اما پای مال ترور و تریاک است. من و تو دردهای مشترکیم زندگی ناگزیر من کرده راکت و بمب و دود و خاکستر سالها شد اسیر من کرده. سالها شد که پیش دیده ما آسمان و زمین دلتنگند، خواهری از تو، برادری از من، کشتگان قصاوت و جنگند. سالها شد جنون تیر و تفنگ می تکانند برگ و بار مرا، می کشاند صلیب مرگ تو را، می کشاند صلیب مرگ مرا. تو در اندوه جنگ می ما در اندوه جنگ می میریم زیر خونپاره های قرن سیاه، ما دوتا رنگ رنگ می میریم ما خبرهای داغ دنیاییم، تا
تا شمال و جنوب می سوزیم در تل قرمزین این دنیا، من و تو مثل چوب می سوزیم از نوار شکسته قصه تا به کابل که راه دوری نیست. دم مزن کودک فلسطینی، راه من راه بی عبوری نیست. دم مزن کودک فلسطینی، این زمستان بهار خواهد شد، شور آزادگان در زنجیر همه جا انتشار خواهد شد، هر طرف هر کجای این دنیا آسمان من و تو خواهد شد، آسمان من و تو خواهد شد، آسمان من و تو خواهد شد.
دم مزن کودک فلسطینی، این زمستان بهار خواهد شد. بسیار زیبا سروده بودن آقای آتش، واقعا ما را تحت تاثیر از این واژگان قرار دادن. ممنون از شما و ممنون از بانو حمیده میرزاد که دکلمه زیبایی کرده بودن.
تشکر، زنده باشید. من همچنان از همین طریق از بانو میرزاد، حمیده میرزاد که خواهر خیر عزیز من، واقعا شعرهایشان را دوست دارم و آوازشان را خیلی ممنونشان. زنده باشید. بران رحمت یار.
تشکر. شما آقای آتش گفتن که با اعضای انجمن و یا همو ادبستان افغان در اونجا هم دیدار داشتن، و آیا کار و فعالیت دیگه ادبی و فرهنگی نیز در این سفر داشتن؟ چگونه بود؟
بله، من هرچند سفر در واقع آنچه که من قصد داشتم به انگیزه که در تهران خلق شد و با پایان به دلیل از این که ویزای من تمام شد و افغانستان هم نیاز بود که برگردم، نتانستم تا پایان برنامه هایی را که در ذهن داشتم انجام بدم. ولی پس از پایان برنامه آسمان بچه ها که یک هفته طول کشید الا ختمش، من یک نیم هفته ای که اونجا فرصت داشتم، تانستم با شاعران خیلی زیادی در ایران از نزدیک دید و دید داشته باشم و در یکی دو برنامه شاعران خود افغانستان هم تانستم اشتراک کنم. در واقع دید و دید من بیشتر با شاعران حوزه هنری ایران بود، با جناب فاضل نظری که یکی از شعرهای خیلی موفق و قابل توجه امروز در ایران از با جناب یوسف علی میرشکاک، با جناب در واقع با آقای حامد عسکری، با آقای عباس محمدی، با آقای حیدری. در واقع با اینا دید و دیده که با خود شاعران ایران داشتم اینا بودن، و شاعران افغانستان با جناب آقای رجایی، با بانو تکتم حسینی، حتی در یکی از برنامه های تئاتر که مستند ملا محمد جان در فرهنگسرای خاوران نمایش داده می شد، حتی اونجا تانستم با افغانان خود دید و دید داشته باشم و در این برنامه خیلی زیبا اشتراک کنم. در واقع سفر ایران برای من واقعا از محتوای منحصر به فردی برخوردار بود. با بانوان شاعر ایران همچنان دید و دید از نزدیک داشتم، حتی در چند ضیافتشان، ضیافت خصوصی که برای من فراهم کرده بودند، در واقع دیدم با ایشان و همیشه بحث ما بحث شعر بود و شعر امروز افغانستان و شعر امروز خود ایران. در واقع این محتوایی بود که در این سفر اتفاق افتاد و من واقعا سر و پا برای خودم مسئولیت خاص و ویژه یعنی برخوردار بود.
آتش عزیز، خودت پیشتر گفتی که از افغانستان خودت رفته بودی و دو طرف قضیه گفتی. چرا دو گروه از شاعرای افغان، یکی شاعرای افغان برون مرزی و یکی هم از داخل افغانستان دعوت شده بودک؟ آیا شعری از اینا دو هویت متفاوت داشتک و یا دلیل چی بود؟
خب در واقع اگر ما به عمق این قضیه بپردازیم، وقتی در رابطه با ادبیات مقاومت از افغانستان، وقتی ما خواستگاهش از افغانستان ما وقتی صحبت میکنیم، در واقع امون پایان دهه 50 و یا آغاز دهه 60 است که ما نخستین رگه های شیر مقاومت در افغانستان داریم الا فروپاشی نظام کمونیسم در افغانستان. نظام کمونیسم وقتی فروپاشی میشه و افغانستان به چنگال در واقع زد خوردهای مجاهدین و تشوری حکومت مجاهدین الا زمانی که افغانستان به چنگال طالبان میفته، اینجا ما 3 حوزه مقاومت به وجود میاریم، حتی 4 حوزه. یکی حوزه که در خود متن مقاومت در خود افغانستان جریان داره که او را میتونیم شاعران خیلی کمی در اینجا بود. یکی ما حوزه مقاومت مهاجرت داریم که او در 3 بخش شکل میگیره، یکی در کشور پاکستان است، یکی ایران است و یکی نه پاکستان و نه ایران، در واقع به کشورهای غربی و کشور ایران. حوزه مقاومت مهاجرت عربیات افغانستان در ایران از خصوصیت و از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار بود. واقعا اگر ما روی ادبیات مقاومت مهاجرت اگر صحبت میکنیم، در ایران اتفاقات ناینکاری افتاد به همون دلیل. و دلیل دیگه چیز که حلقه را کنجا مثلا شاعران افغان حتی در همون شهرستان عدد از شاعران بزرگ افغانستان ایران است، اونا در واقع تشریک مسایی دارن خاطر کارهای فرهنگی زبانی خود. و این دلایل خیلی بزرگی از امروز کاظم کاظمی نه تنها یک شاعر افغان بلکه یکی از شعرهای خیر قابل انکار و شناخته شده در ایران است که حتی به نقد آثار و کارهای پژوهشی در ایران امروز چهره خیلی شناخته شده و نزدیکان خیلی خوب حوزه هنری ایران است که بزرگترین منبع تولید شعر امروز در ایران و در کل ادبیات فارسی است. در واقع اینا دلایل خیلی خوب میتونست باشه که بیشتر سهم را در حال خود همون قلم دار و شاید گذاشته از این مسائل مصرف و مسائل ترانسپورتی تا این که من شاید اون در اونا مهمتر بود که تا این که از این طرف خزیه دعوت کن، اون طرف شاعران خیلی آماده و نزدیکی بودن که اشتراک کرده بودن.
بله، نکات بسیار جالب را اشاره کردن. ما برای شما وعدم داده بودم و آهنگ را هم شما فرمایش داده بودن، آتش عزیز تشنه نشوین، نامتان آتش است. امیدوار استم گلوسک چای سبزم در پلیت باشه تا که خودت را نوش جان میکنی. آهنگ زیبای با آواز سید عمر دوستان شرح پریشانی من گوش کنید. آماده نشر است شما و شنونده عزیز به شنیدن از این فرا خونده و پس از او دنباله بحث خدا پی میگیریم با شما.
داستانه خمه پنها نیه من گوش کنه حسایه به سر و سامان نیه من مدت در راه عشق تو دویده بسم راه صد خواب دلیدار کشیده بسم اول و آخر این مرحله دیده بسم بعد از این ما زاله با غزل خان نیو خواهی دیگر تو ما پندار که عشق از دل من آتش عشق مکار رو افتد و بیرون نرمد چی گمانه غلط است این برمد چون نرمد حاش لله که وفای تو فراموش کنم سخن سان گوش کنم مدت در راه عشق تو دویده بس راه صدقا اول و آخر هی مرحل دیده بس است بعد از این ما سر کوی دلان رای دگر باقی زاله بغزل
خب آتش عزیز پرسش‌های زیاد باقی است شنونده عزیزی را روی خط داریم ولی بنابر مشکل تکنیکی نمیتونیم اونا را با برنامه وصل بکنیم پوزش میخواییم امیدوار استم که تا دم باقی مانده از برنامه بتونیم شما را از علاقمندان یا نوشتای شما را ارتباطشون را با شما برقرار بسازیم خب آتش عزیز از کارکردهای هنریتان بگوین که چقدر اثر تا بال را از شما زاده شده و در چی باب نوشتین؟
زنده باشین جناب محمدشاه گرامی من در واقع برخوردم با شعر همیشه پیش خودم کار اول بوده اگر در واقع تبر ما برگردیم و بچستیم من نظر تخنیکی کار دوم است چون من تحصیل رشته تحصیلیم حقوق است و شعر همیشه هر قدر بگم کار اول است ظاهرن کار دوم است من از کودکی علاقه ای که نسبت به شعر داشتم و ادبیات را نتانم بخوانم و حقوق خواندم علاقمندی خیلی زیادی به شعر دارم اولین مجموعه من 3 سال قبل که من رادیو آشنای امریکا 2 سال قبل برش برنامه گرفته بود از کابل توی انتشارات خیام اولین مجموعه شعری من با عنوان من کاذب ترین فصلم 3 سال قبل به چاپ رسید حائز جایزه های خیلی خوبی در افغانستان شناخته شد که خلاف تصور ما بود پس از او یک کتاب در ساعت حقوق جنگ نوشتم که او همچنان به چاپ رسید و پس از او 2 مجموعه شعری همچنان آماده چاپ دارم و یکی هم کتابی که در ساعت تحصیلاتم میشه در رابطه با حقوق بین الملل سری مجلی حقوق بین الملل افغانستان است در واقع این چیزهایی است که چاپ شده و چیزهایی است که آماده چاپ است و دیگه میتونم که کتاب دوم شعری من که 2 تا آماده است یکیش قریب انشاءالله که از روی انجمن قلم افغانستان هم به چاپ میرسد میتوان هستم که بازی ترین فرصت بر اساس دوست ها و علاقه مندای از شعرهای شکسته و ریخته و ناساخته قرار بگیرن و بگیر بیتر بودم
شما زیاد تواضع دارین آقای آتش امیدوار هستم هرچی زودتر به خیری مجموعه چاپ شوه و در دسترس ما هم قرار بگیره ما سند نگیریم آقای آتش که بخیر باز هم بهانه شوه که شما را باز هم ما در برنامه زحمت بتیم و انشالله در آینده نزدیک آقای آتش کوشش میکنیم در برنامه با خانم حمیده میرزاد داشته باشیم در آینده های بسیار نزدیک شنونده عزیز، اگر امشب ما نتانستیم نسبت مازیر تخنیکی تماس شما را با آقایتش برقرار بسازیم، امیدوار استم شب دیگه که ایشان زحمت میتیم شما بتونین با این شاعر جوان اما توانای کشور صحبت بکنین. وقت برنامه میتر فرار کرد آقای آتش که امو لست را که من یادداشتی را که گرفته بودم حتی نصفش هم پرسان نکردم. یک نکته را که من چند پیش هم سر از یک برنامه داشتم با آقای پرتو نادری بودک، میخواستم این نکته را از شما هم پرسان بکنم. شما گفتن که در بعضی نشست‌های ادبی فرهنگیان افغان مقیم ایران رفتن، علاقمندی و دلچسپی شاعران و نویسندگان و ادبای افغان که در اونجا هستن چگونه ارزیابی میکنین ایره؟ جو شعر امروز یا شعر معاصر در افغانستان چگونه است و در ایران چگونه است؟
خب در واقع من شناختی که از شعر امروز ایران دارم و شناختی که از شعر امروز افغانستان دارم، در ایران شعر بیشتر پشتوانه ها و در مایه های شعر امروز ایران بیشترینه و بیشترینه شاعرانی که در واقع موافق با نظام حاکم در ایران شعر میگن، برای یعنی یک نواخت با محتوای حوزه هنری ایران را پیش میرن، اونا بیشتر جنبه های تغزلی را در شعر خود باستاب میتن و ویژگی ها و مؤلف های تغزل در شعرشان بیشتر از هر ویژگی اتفاق میفته و اون را هم بیشتر اونا مدیون و مرهون مد تا جایی که از غزل سرایان امروز ایران پرسیدم از زمنا جناب فاضل نظری که یکی از چهره‌های شناخته شده در ایران است و خیلی براش احترام دارن در ایران، اونا بیشتر تغزل در شعر خود را یا همون جنبه های سهل ممتنه در ادبیات ما داریم، اونا بیشتر مدیون و مرهون تاثیرگذاری های 20 سال پسینه که بیدل در ایران شناخت و شهرت بسزایی را در 20 سال پسین بیدل در گذشته در ایران آنقدر قابل توجه نبود و این که توجهی برای بیدل صورت نگرفته بود و اون هم اگر امروز برای بیدل در ایران توجه و یعنی جدیت خاصی اونا برش قائل هستن، اون هم باید مدیون و مرهون توجه قبلی که نسبت به بیدل در افغانستان شده باید مردم ایران بدانند، طوری که میدانند قبل 20 سال پسین ایران که توأم با تغزل است و با پیچش های فلسفی تغزل است، برای بیشتر مردم ایران مدیون و مرهون شناخت و تصویرگذاری بیدل در 20 سال پسین میدانند. اما این سوی قضیه که افغانستان وقتی البته شاعران افغانستانی که در ایران هستند هنوز هم شعرشان همون ویژگی ها و مؤلف های شعر مقاومت مهاجرت را دارند، هرچند خواستن چرخش ها و تکیه های تغزلی کنند، ولی چون به عنوان یک مهاجر اینجا زندگی میکنند، به عنوان یک کسی زندگی میکنند که هنوز هم کشورشان از بلای جنگ و دود زخم میکشه، در واقع نمیتونن از درد آبایی خود و از درد مادر وطن خود بدور باشن، در واقع هنوز هم ویژگی ها مؤلف های ادبیات مقاومت مهاجرت و ویژگی های شعر مقاومت مهاجرت در خود پروردن و میپروردن. اما این طرف مرز در خود افغانستان چیزی که خیلی مهم بوده در افغانستان یعنی جنگ بی پایان بودن، هرچند تغزل امروز هم شایع شده در میان شعر جوان افغانستان شاعران مخصوصا نسل دهه 80 و یا همون نسل پسا طالبانی که اسم گذاشتن برش، این نسل در واقع نسلی است که به شعر خیلی پرداخت جدی و مواجه خیلی جدی خود با شعر کردن، اینا هم گاهی خواستن که بیشتر ویژگی های تغزلی را در شعر، یعنی شعر با ویژگی تغزلی در شعر بیشتر و پردن و عاشقانگی را در شعر ارجحیت بگذارن، اما ناخودآگاه آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده در پیرامونشان، ما گفته میتونیم که عاشقانه ترین شعر امروز افغانستان جنگ زده ترین و سیاست زده ترین شعر امروز افغانستان محسوب میشه، اونم تاثیرات جنگ بی پایانی است که اون هم در بدن کرده مردم، در واقع حقایقی که در شعر امروز افغانستان اتفاق افتاد، خانه خانه شیر افغانستان اتفاق افتاد و خواهد افتاد و همین گونه در ایران هم. حقایق امروز ایران، شاعران خود ایران همون جنبای تغزلی بیشتر از چرا کشور ایران امروز از آسودگی خوبی در درون برخوردار است. اونا هم بیشتر حالات تغزلی هم همون حالاتی است که وقتی فضا برقرار و فضا از شش لحد یعنی جلوه های امنیت و آسودگی هم فروشه بل. در واقع اون وقتی است که بیشتر الهامات تغزلی برای شاعرها خلق
شد. اما فکر نمی کنین که ساختار نظام هم نقش داشته بوده یا شعر ایران رقم زده و آیا ای در سروده های شاعرهای برون مرزی افغان که مقیم ایران هم است ای طعم چشیده میشه؟
بله بدون شک فضا خانه خواه محیط تاثیر خود دارم، مخصوصا در هنر. هنر هیچ گاهی به دور از محیط نمیتونه اتفاق بفته. بنابر ملحوظات محیطی شعر شاعران مهاجر در ایران متأثر از نظام حاکم در ایران است و همچنان یک بخشش متأثر از نظام حاکم و بربادیایی که در افغانستان در چند سال پسین اتفاق افتاد و جنگ کنوز هم ادامه دارد. خانه خواه بازتاب یافته.
خب فرصت برنامه گپ یگان پرید آقایتش و ما هم گرچه شنوندهی داشتیم نتونستیم تماسشون برقرار بسازیم، اما قسمی که شما وعده دادن و ما وعده دادیم دوینده بسیار نزدیک انشاءالله شما را هم با بانوی توانا حمید میرزاد در برنامه خود داشتیم. در آخرین دقایق برنامه شما و شنوندهی عزیز به شنیدن آهنگ زیبای از احمد ولی فرا میخونیم. از شما تشکر میکنیم اتش عزیز که در نوقت شب با ما بودین و لحظات تان صرف کردین. جهان سپاس و تشکر. با امید از این که همکار دائمی برنامه باشین صفحه برنامه را با می آهنگ میبندیم. سپاس فراوان از تشریف آوریتان.
ممنونتان، سلامت باشین. ما هم از تمام دوستایی که ما را پسندیدن انتخاب کردن سپاس گذاریم میکنم از سرچنشان. ممنونتان، تا درود بعد.
خدا نگهدار شما. شنونده عزیز ما هم از حضورتان مرخص میشیم تا ساعت دیگر که باز در خدمت قرار میگیریم. آهنگ پشتور آهنگ زیبای احمد ولی را خدمتان تقدیم میکنیم و پس از او برنامه خبری پشتور را فراموش نکنیم. با ما باشید.
من امشب چرا پنهان شدی جان من، امشب بلای جان شدی مای من مای من مای من. Thank you.
پنهان شدی ماه من امشب چرا پنهان شدی جان